بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان برای پایان دادن به بن‌بست بحران اتمی ایران امشب در پاریس برگزار می شود. وزیر خارجه روسیه گفت اعمال تحریم علیه ایران ممکن است نتیجه معکوس به بار آورد. دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران از سیاست دولت جمهوری اسلامی در قبال برنامه اتمی ایران انتقاد کرد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. آقای کاتوزیان سلام.
سلام آقای خاکسات و با سلام به شنوندگان. نمایندگان شش قدرت بزرگ جهان امروز سه‌شنبه در پاریس گرد آمدند تا درباره یافتن راه حلی برای برون رفت از بن‌بست تحریم برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. در این مذاکرات نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان شرکت دارند. پیش از آغاز این مذاکرات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هشدار داد که تهران هر گونه تصمیمی را که برخلاف مصالح هسته‌ای ایران باشد اقدامی خصمانه تعبیر خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آستانه برگزاری اجلاس کشورهای پنج به اضافه یک گفت اعمال تحریم‌های شدید در قبال ایران به خاطر ادامه غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند نتیجه معکوس به بار آورد. آقای لاوروف که امروز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد گفت به عقیده روسیه اعمال این گونه تحریم‌ها بر ایران ناشی از بی‌مسئولیتی است. حسن روحانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی ایران، شورای عالی امنیت ملی ایران امروز سه‌شنبه از سیاست هسته‌ای دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت دولت کنونی با اقداماتش برنامه اتمی ایران را با خطر تحریم‌های شورای امنیت روبرو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حسن روحانی در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی گفت در صورت ادامه سیاستی که او در پیش گرفته بود این خطر قابل اجتناب بود. حسن روحانی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ریاست هیئت مذاکره کنندگان اتمی ایران را بر عهده داشت گفت در آن زمان سیاست این بود که با همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه اتمی ایران از ارجاع به شورای امنیت هرچه دورتر نگاه داشته شود. هوشیار زباری وزیر خارجه عراق امروز سه‌شنبه در پایان دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ضمن اشاره به نگرانی‌های کشورهای منطقه در مورد افزایش نفوذ ایران در عراق این امر را ناشی از عدم حضور کشورهای عرب توصیف کرد. زباری که سنی و کرد است پیش از شرکت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عربی درباره عراق گفت حکومت عراق برای دستیابی به ثبات سخت به حمایت کشورهای عربی نیاز دارد. آمریکا و بریتانیا اخیراً با تغییر در سیاست‌های خود بران شدند که برای جلوگیری از بالا گرفتن خونریزی در عراق حمایت سوریه و ایران را جلب کنند. مجلس شورای اسلامی در جلسه ارعنی امروز سه‌شنبه حداقل سن رای دهندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران را 18 سال تمام تعیین کرد. در این جلسه نمایندگان مجلس همچنین حداقل سن انتخاب شوندگان را 25 سال تمام تعیین کردند. از سوی دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی میگوید نظرسنجی که در مراکز 7 استان پرجمعیت کشور انجام داده است نشان می‌دهد که نزدیک به 31% از پاسخ دهندگان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت می‌کنند و 24% دیگر از احتمال شرکت در انتخابات خبر دادند. ایرنا نگفته است که چند درصد از مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی‌کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده به الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از تخلیه دفاتر 3 رسانه در ماه گذشته در باکو انتقاد کرد. در این نامه به خبرگزاری مستقل توران و 2 روزنامه آزادلیق و بیزمیول که مخالف دولت هستند اشاره شده است. این بود خبرها.
تازه ترین خبرها را از امیر مصدق کاتوزیان شنیدیم و در مجله شامگاهی رادیو فردا. کنفرانس آشتی ملی در عراق با حضور تمام گروه های عراقی و تازه ترین واکنش های مقام های دولت عراق به برگزاری یک کنفرانس بین المللی. گزارشی از فرین آسمی. نشست نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان امشب در پاریس برای توافق بر سر بحران هسته‌ای ایران. گزارشی از فریبا مودت. رقابت جناح‌ها در جمهوری اسلامی ایران در انتخابات شوراها. گزارش و گفتگویی از امیر مصدق کاتوزیان. تجمع دانشجویان ستاره‌دار در مقابل مجلس شورای اسلامی. دانشجویانی که از ادامه تحصیل محروم شدند. گزارش و گفتگویی از شیرین فامیلی. و سرانجام سیری در دنیای پرنشاط ورزش با فریبرز غریب. با رادیو فردا بمانید. پس از رئیس جمهوری و رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، امروز نوری المالکی نخست وزیر عراق به فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی برای حل بحران عراق واکنش نشان داد. در همین حال قرار است کنفرانس آشتی ملی با حضور تمام گروه های عراقی در ماه جاری برای پایان دادن به بحران سیاسی و امنیتی موجود در عراق برگزار شود. فرین آسمی.
نوری المالکی نخست وزیر عراق آخرین رهبر عراق است که فراخوان کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل مبنی بر تشکیل کنفرانسی بین المللی برای حل مشکلات عراق را به شدت رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر عراق همچنین در بیانیه‌ای که امروز سه‌شنبه به رسانه‌ها فرستاد، از کوفی آنان به دلیل شبیه دانستن وضعیت عراق به جنگ داخلی انتقاد کرد. روز یکشنبه گذشته کوفی آنان در گفتگو با شبکه خبری BBC گفت که می‌فهمد چرا برخی از عراقی‌ها از سقوط رژیم صدام حسین متاسف هستند. کوفی آنان در این مصاحبه گفت اگر یک فرد عادی عراقی بود مطمئناً همین مقایسه را می‌کرد و افزود در آن زمان یک دیکتاتور بی‌رحم در عراق حاکم بود، اما مردم خیابان‌ها را در کنترل خود داشتند، می‌توانستند بیرون بروند، فرزندانشان می‌توانستند به مدرسه بروند و به خانه بازگردند. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد داده است در حالی که دولت نوری المالکی با درگیری‌های شیعیان و سنی‌ها روبروست، تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی میتواند به درگیری‌های عراق پایان دهد. با این حال نوری المالکی پیشنهاد کوفی آنان را رد کرده است. در بیانیه نخست وزیر عراق آمده است دولت عراق بر پایه قانون اساسی بنا شده و نمیتواند ایده برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره عراق را که تمام پیشرفت‌های سیاسی به وجود آمده در این کشور را نقض می‌کند بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در ادامه این بیانیه آمده است عراق نمیتواند قیمومیت بین‌المللی بر مردم این کشور را بپذیرد. این بیانیه یک روز پیش از انتشار گزارش هیئت تحقیق درباره استراتژی آمریکا در عراق به ریاست جیمز بیکر وزیر خارجه سابق آمریکا و لی همیلتون سناتور پیشین دموکرات منتشر شده است. تاکنون جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و از رهبران بلندپایه شیعه عراقی پیشنهاد کوفی آنان را رد کردند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه از تشکیل کنفرانس آشتی ملی در عراق خبر داد. قرار است در این کنفرانس تمام گروه‌های عراقی درباره بحران سیاسی و امنیتی موجود در این کشور به گفتگو بپردازند. از سوی دیگر عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق دیروز دوشنبه در واشنگتن در دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بر باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت ایران و سوریه باید به آنچه وی فعالیت‌های مخرب در عراق مینامید پایان دهند.
تحولات عراق، فرین آسمی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش
میکنید. امشب نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در پاریس گرد هم میآیند تا ببینند میتوانند در مورد پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در مورد برنامه‌های غنی‌سازی ایران به توافق برسند. معاون وزارت خارجه آمریکا گفته است هرچند این اجلاس بسیار مهم است، اما او انتظار ندارد به نقطه عطفی دست یافت. فریبا مودت.
قرار است امشب شش قدرت عمده جهان یعنی پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان بار دیگر این بار در پاریس گرد هم آیند تا بنبست مربوط به تحریم یا عدم تحریم علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران را از میان بردارند. قرار است در این گرد همایی خاویه سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا هم حضور داشته باشد. مسئله اینجاست که روسیه با هر گونه تحریم ایران که به هدف مجازات کردن این کشور اعمال شود مخالف است، هرچند که امروز ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت روسیه گفت مخالفت این کشور با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به گفته او استراتژیک نبوده بلکه تاکتیکی است. وی افزود مشکل میتوان پیش بینی کرد که پس از صدور این قطعنامه چه خواهد شد. آقای ایوانوف گفت بحث‌های علیه و له این قطعنامه وجود داشته و این روند همچنان ادامه دارد. اما چین که در گذشته همانند روسیه مخالف اقدامات تحریمی علیه ایران بوده از روشن کردن موضعش در این گرد همایی خودداری کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین تنها به این بسنده کرده که اظهار امیدواری کند که ملاقات پاریس بتواند به یک توافق مسالمت آمیز و از طریق کانالهای سیاسی و دیپلماتیک دست یابد. در این میان نیکلاس برنز یکی از معاونین وزارت خارجه آمریکا گفته است زمان آن رسیده که روسیه و چین بر روی قطعنامه‌ای که ایران را تحریم می‌کند موافقت کنند، زیرا به گفته آقای برنز باید برای ایران پیامی محکم فرستاد. وی افزود ایران باید بداند که برای این رفتارش باید هزینه سنگینی بپردازد.
I think the reason to pass a resolution in the Security Council is to
به تصور من دلیل صدور این قطعنامه افزایش هزینه هایی است که ایران باید برای برخورد خارج از عرفش بپردازد و این هزینه سیاسی و اقتصادی است. این به معنی محروم کردن ایران از هر گونه حمایت مالی، سیاسی، فنی و علمی است که از شرکت ها و مراکز پژوهشی خصوصی برای رسیدن به اهدافشان دریافت می کند. برای بازداشتن آنها از چنین فعالیت هایی آنها را غیر قانونی می کنیم.
روز گذشته وزیر خارجه فرانسه گفت با تغییراتی که در متن و لحن پیشنویس قطعنامه داده شده تصور می‌کند که می‌شود در مورد آن به توافق رسید. وی افزود با روسیه توافق شده که با تحریم علیه برنامه‌های تولید سلاح جمعی ایران موافقت کند. در این میان امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت ایران هر گونه تلاش برای متوقف کردن برنامه‌هایش را یک اقدام خصمانه تلقی می‌کند.
از این به بعد اگر بخواهید چه در تبلیغات چه در مجامع جهانی علیه حقوق ملت ایران قدمی بردارید یا پافشاری کنید، ملت ایران این را به حساب دشمنی شما خواهد گذاشت و اگر ادامه بدهید در مسیر خودش و برنامه خودش در ارتباط با شما تجدید نظر خواهد کرد.
علی‌رغم اظهارات وزیر خارجه فرانسه دایر بر اینکه روسیه با پیشنویس قطعنامه موافقت خواهد کرد، امروز نیکلاس برنز گفت انتظار ندارد که گرد همایی امشب پاریس نقطه عطفی باشد، اما این اجلاس به گفته او اجلاسی مهم خواهد بود.
نشست شش کشور بزرگ جهان در پاریس در باره بحران هسته‌ای ایران فریبا مودت گزارش می‌داد. ساعت 19:30 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. تازه‌ترین خبرهای مربوط به انتخابات شوراها این است که در حالی که چهره‌های شاخص جناح اصولگرا عدم رسیدن به توافق بر سر فهرست واحد انتخاباتی را به معنای تضعیف موقعیت این جناح در انتخابات 25 آذر ماه و رأی‌گیری‌های آتی مجلس و ریاست جمهوری نمی‌دانند، عناصر منتقد جناح اصلاح‌گرا ارائه فهرست مشترک همه تشکلات این جناح و حزب اعتماد ملی را موفقیتی بزرگ توصیف می‌کنند. در این میان شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی اعلام کرد از جمله به علت رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌گرا در شهر تبریز از ارائه فهرست برای انتخابات شورای این شهر خودداری می‌کند. پیمان پاکمهر روزنامه‌نگار در تبریز و در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی در دومین بیانیه خودشون اشاره کردن به اینکه رد صلاحیت‌های گسترده به دلایل مبهم و غیرقانونی انجام شده و با ورود به حریم خصوصی و آبرو حیثیت اونها بازی شد. همچنین در این اطلاعیه اومده که برخی از اعضای مرجع نهایی رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شده از راه یافتگانی به مجلس هفتم هستند که صرفاً نماینده 5% مردم تبریز بوده و به واسطه رد صلاحیت‌های گسترده رقیبان به این مجلس هفتم راه یافتند. شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی از جمله دلایل عدم ثبت نام کاندیداهای کارآمد رو آوردن که برخی افراد بر این نظر بودن که اساساً تفکر حاکم بر این دولت، یعنی دولت احمدی نژاد، اجازه کار شورایی نمیده، و همچنین اشاره کردن به این که عامل دیگری که باعث شد شورای هماهنگی نتونه لیست ارائه بده رد صلاحیت ها بود که عملا به دلایل مبهم و غیر قانونی انجام گرفت. و لازم به ذکره که افراد اندکی هم از اصلاح طلبان و برخی نامزدهای مستقل متمایل به اصلاح طلبان ثبت نام کرده بودند و امکان رأی آوردن برای اونها متصور بود، با رد صلاحیت ها از گردونه انتخابات خارج شدند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی متشکل از چه گروه ها و احزابیه؟
حزب مشارکت ایران اسلامی، نهضت آزادی ایران، سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان، حزب جوانان ایران اسلامی، خانه کارگر استان و حزب اسلامی کار که همگی شاخه استان آذربایجان شرقی هستند، از اعضای تشکیل دهنده شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی به شمار میرن.
الان در شورای شهر تبریز مثلا کدوم جناح دست بالا رو داره؟
همکنون در شورای شهر تبریز میشه گفتش که چند نفر از اعضا گرایش به اصلاح طلبی و همچنین مستقل هستند و به دلایل مشکلات فراوانی که در این دوره و کشوگوزهایی که در شورای شهر تبریز همکنون رئیس اون و دست غالب رو جریان اصولگرا داره در شورای شهر تبریز.
حالا که شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی اعلام کرده که فهرستی برای نامزدهای انتخاباتی ارائه نمیده، محافل سیاسی و مطبوعاتی درباره میزان مشارکت در انتخابات و توازن قوای سیاسی سومین دوره شورای شهر چه اظهار نظری میکنن؟
علارغم اینکه شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه خودشون لیستی ندادن، از مردم دعوت کردن در انتخابات شرکت کنن، ولی کارشناسان بر این باور هستند که در استان آذربایجان شرقی با توجه به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان به میزان اون هم میزان مشارکت مردمی پایین خواهد آمد و جو غالب در شوراها رو اصولگرایان و جریان نظامی امنیتی بیشتر خواهد برد، به خاطر اینکه اکثر کاندیداها وابسته به جریانات نظامی و امنیتی هستن برابر اظهار نظر کارشناسان در شمال غرب ایران و همچنین تبریز.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی از ارائه فهرست برای انتخابات شورای این شهر خودداری میکند. پیمان پاکمهر، روزنامه نگار در تبریز، با امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد. امروز تعدادی از دانشجویانی که از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد محروم شدند و یا دانشجویان ستاره دار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و به نقض حقوق انسانی و شهروندی خود اعتراض کردند. علی عباس‌پور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در همان حال که در جمع خبرنگاران وجود دانشجویان ستاره دار را انکار کرد، گفت تعدادی دانشجو همیشه بودند که مراکز امنیتی کشور آنها را اعلام کرده است، ولی امسال یک مقدار به دلیل ستاره دارها موضوع حاد شده است. شیرین فامیلی در آغاز گفتگویی با غریب سجادی، یکی از دانشجویانی که از تحصیل محروم شده و امروز در تجمع مقابل مجلس حضور داشته، پرسیده خواستهای دانشجویان چیست؟
در این تحصیل دانشجوی بودن که علی‌رغم این که در آزمون کارشناسی ارشد قبول شده بودن، ولی سازمان سنجش وزارت علوم به اینا اجازه ثبت نام نمیده. این تحصیل خواسته دانشجویان بود که اولا وزیر علوم که به صراحت چندین بار وجود همچین دانشجویانی رو انکار کرده و صراحتاً گفته رو دروغ میگن، به خاطر این وزیر علوم به 70 میلیون ایرانی چندین بار دروغ گفته اینو استضافه کنه. در مرحله بعدم خواسته این دانشجویان بود که
بعضی از مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش اینکه دانشجویانی به نام ستاره دار وجود دارن یا در دوره کارشناسی رد صلاحیت شدن رو تکذیب میکنن.
البته اولین مرجعی که تایید کردم که دانشجویان وجود دارن خود وزارت علوم، خود سازمان سنجش بودن. در مقابل کل دانشجوی که قبول شدیم عدد 2 درج کردن. عدد 2 هم در توضیح نوشته شما صلاحیت گزینشی ندارید. حتی خود هسته گزینش سازمان سنجش به امضای دکتر نوردار و تک تک این دانشجویانی که ادعا میکنن وجود ندارن نامه فرستاده که شما به خاطر فعالیت‌های سیاسی گزینش نشدید. اگه به روند خیلی اعتراض دارین به سازمان سنجش مراجعه کنین. ما حتی مدارکمون رو به سطح مختلف نماینده های مجلس حتی دیوان عدالت اداری تک تک اینا مدارکمون ارائه دادیم.
آقای سجادی، خود شما از همون دانشجویانی هستید که رد صلاحیت شدن؟
من دوران کارشناسی دانشگاه تربیت معلمین تهران بودم، کارشناسی رشته علوم اجتماعی، بعد در آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدم. بعد متوجه شدم که سازمان سنجش منو به خاطر فعالیت‌های دوران کارشناسی به خاطر عضویت در انجمن اسلامی منو گزینش نکردن.
میدونید که تعداد این دانشجویانی که رد صلاحیت شدن چقدره؟
تعداد دانشجویان کسایی که در واقع لیستشون موجود است تعدادمون فعلا 15 نفرن که 3 نفر از این دانشجویان هستن که سال قبل پذیرفته شدن. رغم این که حتی آخر پیمان عربیای مهدی امیرزاد آقای حسن دوست از اینا دو ترم دانشجو بودن، دوران کارشناسی ارشد بودن، ولی امسال گفتن که ما به خاطر فعالیت‌های دوران کارشناسی صلاحیت ادامه تحصیل نداریم. با اون دانشجویان امسال بودن 15 نفر. البته من فکر می‌کنم تعداد این دانشجویان از این بیشتره، چون سازمان سنجش عملا ما رو تهدید میکرد که از خبری کردن و گفتن این موضوع رد صلاحیتمون خودداری کنیم.
آقای سجادی، گفتید که بعضی از نمایندگان مجلس اومدن با شما دیدار داشتن در این تحصن و صحبت کردن، در مورد خواستای شما چه قولی به شما دادند؟
بنا به خواست آقای علمی نماینده تبریز و آقای موشی نماینده بندر عباس ما به تحصن خودمون در مقابل مجلس پایان دادیم، چون قول مصر دادن که ما مشکل شما رو پیگیری میکنیم و سعی میکنیم که مشکلمون رو حل کنن. اگه سازمان سنجش وزارت علوم مشکل ما رو حل نکنه، تحصیل ما وارد فاز جدیدی میشه و مطمئنا ما ترسیدن به خاطر خودمون. اگر لازم باشه در هر جای و هر مکانی اعتراض و تحصیلمون میکنیم و خواستمون نمیگذاریم.
غریب سجادی، دانشجوی ستاره‌دار، با همکارم شیرین فامیلی گفتگو میکرد. انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در نیمه مرداد ماه سال جاری برگزار شد تا امروز از سوی وزارت کار تایید نشده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای که دیروز به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت میگوید در عملکرد این وزارتخانه نشانه‌هایی از حذف و یا نادیده گرفتن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به چشم خورد. سعیده هاشمی در همین زمینه با ماشاءالله شمس الواعظین گفتگو کرده است، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات.
امروز اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گرد هم آمدند تا برای مشکلاتی که در چند ماه اخیر با آن روبرو بودند چاره‌ای بیاندیشند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دیروز در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است تلاش‌هایی برای حذف و نادیده گرفتن این انجمن در جریان است. ماشاءالله شمس الواعظین از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران:
من فکر میکنم که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با چالش های جدی الان مواجهه. هیچ کس به لحاظ قانونی نمیتونه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یا سندیکاها رو منحل کنه، مگر اینکه اقدامات دیگه‌ای فراتر از قانون بتونن یا بخواهند که انجام بدن.
آنچه مشکل امروز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است، فشاری است که از دو وزارتخانه دولتی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجمن وارد می‌شود. وزارت کار و امور اجتماعی تاکنون انتخابات اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را تایید نکرده است.
وزارت کار مطابق قانون باید نماینده روی انتخابات هیئت مدیره اخیر نظارت میکرده و اون انتخابات رو تایید میکرده. به دلایلی و با دستاویزهایی وزارت کار این عمل رو انجام نداده و تا کنون تایید نکرده این انتخابات رو. بنابراین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران امروز ساعت 1 در محل سالن اجتماعات انجمن تریبون آزادی گذاشته برای اعضا که تجمع کنن و در جهت حمایت از تنها انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران موضع خودشون رو بیان بکنن.
به گفته ماشاءالله شمس الواعظین، دولت نهم در صدد یکسانسازی مطالب روزنامه ها و دولتی کردن مطبوعات است و از همین روی تلاش میکند انجمن صنفی روزنامه نگاران را که نهادی مستقل و حرفه‌ای برشمرده میشود ناکارآمد نشان دهد.
اون چه که اتفاق افتاد در ارتباط با دولت خاتمی، همکنون برو در ارتباط با نهادهای مدنی و نهادهای صنفی و سندیکایی اتفاق میفته و هدف دولت یکسان کردن سیاست سندیکاها و انجمنها و دولتی کردن آنها یا حداقل مجاب کردن این نهادها به اطاعت از فرامین دولت هست.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز گذشته در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملکرد این وزارتخانه به دلیل آنچه امنیتی کردن فضای مطبوعات می‌خوانند انتقاد کرده است. همچنین در این نامه پس گرفتن برگزاری مسابقه جشنواره مطبوعات پس از سال‌ها از انجمن و دولتی کردن این مسابقه و همینطور حمایت‌های وزارت ارشاد از نهادها و انجمن‌های تازه تأسیسی که به صورت موازی با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کار می‌کنند را نشانه‌هایی در جهت حذف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برشمرده است.
سرنوشت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سعیده هاشمی با ماشاءالله شمس الوایزین در تهران گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد.
این حق به معنای آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطراب نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
رسیدیم به خبرهای داغ ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی هندبال ایران در سومین دیدار خود در رقابت‌های آسیایی در برابر تیم هنگ کنگ به پیروزی رسید. امروز سه‌شنبه و در چهارمین روز از پانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در دوحه قطر، تیم ملی هندبال ایران با نتیجه 36-18 تیم ملی هنگ کنگ را شکست داد و راهی مرحله بعدی شد. تیم ایران در دو بازی اول خود به ترتیب برابر چین پیروز شد، اما روز گذشته در مقابل کویت تن به شکست داد. در سایر رشته‌های برگزار شده تا بعد از ظهر امروز در تیراندازی زنان، نسیم حسنپور تیرانداز ایرانی در ماده تپانچه 25 متر خفیف در بین 55 شرکت کننده عنوانی بهتر از مقام 25 به دست نیاورد. مردان تیرانداز ایران هم در مساف با حریفان خود مقامی در خور توجه کسب نکردند. در دوچرخه سواری قادر میزبانی در تایم تریل انفرادی به مقام 5 رسید. تیم شنای ایران در بین 28 تیم آسیایی هفتم شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وحید مرادی رئیس فدراسیون شنای جمهوری اسلامی پس از به دست آوردن مکان هفتم آسیا اظهار داشت کسب رتبه هفتمی شنا در آسیا آرزوی دست نیافتنی ما بود و من از شناگران تیم ایران راضی هستم. همچنین در قایقرانی تیم روینگ زنان ایران به علت استاندارد نبودن قایق‌ها از دور رقابت‌ها حذف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در حالی که اعضای تیم روینگ زنان ایران از ماه‌ها قبل با قایق‌هایی که فکر می‌کردند در حد استانداردهای لازم است به تمرین پرداخته بودند، در روز مسابقه به دلیل استاندارد نبودن قایق‌ها از دور بازی‌ها حذف شدند. رقابت‌ها در رشته‌های جودو، ژیمناستیک، بوکس و بسکتبال در حال پیگیری است. در رشته وزنه‌برداری هم حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان و صاحب رکورد این رشته فردا چهارشنبه در مقابل حریفان دست و پنجه نرم خواهد کرد. و در آخرین دور از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های فوتبال اروپا امشب 8 مسابقه در دستور کار است که طی آنها در گروه اول چلسی با لپسکی سوفیه و بارسلونا با وردر برمن، در گروه دوم بایر مونیخ با اینتر میلان و اسپورتینگ لیسبون با اسپارتاک مسکو، در گروه سه آینتهوون با بوردو و گالاتاسرای با لیورپول و در گروه چهارم اولمپیاکوس با شاختار دونسک و آسرون با والنسیا گرمابخش ورزشگاه‌های مختلف شهرهای اروپا در این شب زمستانی هستند. 8 دیدار باقی مانده از دور ششم چهارشنبه شب برگزار خواهد شد. فریبرز علیب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی نگاهی به سه عنوان مهم خبرها: مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان برای پایان دادن به بنبست مسئله اتمی ایران امشب در پاریس برگزار می شود. وزیر خارجه روسیه گفت اعمال تحریم علیه ایران ممکن است نتیجه معکوس به بار آورد. و حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیتی